مهندسین، کارشناسان، هم حوزه اجرا، هم حوزه دانشگاهی، اینها رو ببریم به سمت اینکه یک طرح و بسته جامعی باشه. ببینید، من نکته‌ای رو عرض می‌کنم. مصوباتی که مجلس در این مدت کوتاه در حوزه اقتصاد داشت، اولین نکته گرفتن مالیات بر خانه‌های خالی بود با یک نرم افزایشی واقعا چشمگیر. یعنی حالا من عددهایی رو که میشنیدم خیلی ناچیز بودن. مثلا یک کسی یک ملکی رو نگه میداشت برای بازار سفته بازی، ببینید، با گفتمان و گفتار درمانی و شعار مشکلات حل نمیشه. با این نکته هم میشاله که بتونیم این ادبیات هم عوض کنیم. همه عادت میکنن میگن مشکلات بی‌ساختیه، یا اگر دیگه جایی استدلالی پیدا نکردیم میگیم همه تحصیل پذیر از تحریم هاست.
بله.
یعنی به خاطر اینکه ما نیاین برنامه کنیم، همه اینا که تحریم‌های خارجی نیست، یه بخشی تحریم‌های داخلی سوء مدیریت خودمونه.
بله.
الان مسکن به عنوان پیشران اقتصاد که کارشناسا از 180 حرفه تا 200 حرفه هم در حوزه مسکن گفتن، خب یعنی وقتی که میرسیم به بازار میگیم تسهیلاتی که تکلیف شورای پول اعتباره که 20% از منابع اعتباری هر سال اختصاص پیدا کنه به حوزه مسکن،
بله،
که سال 98 950 هزار میلیارد تومان تسهیلات داده میشه، فقط 7% در حوزه مسکنه.
بله.
خب میخوام ببینم اگر ما به حوزه مسکن که وقتی این بازار مسکن حرکت بکنه، هم در کارخونه های تولید مساله تا برسه حمل و نقل، تکنیسیان ها، کارگرها و امثال هم، خود این یه بخش قابل توجهش همپوشانی داره به حوزه خدمات.
بله.
که در کشورهای پیشرفته تسهیلات بانکی شاید 40-50% تسهیلات بانکی میره در حوزه خدمات که کمک بکنه خدمات و صنعت، کمک بکنه به اینکه اقتصاد مولد به وجود بیاد. ما ببینیم در بازار واسطه گری، سفته، ارز و موضوعات دیگر تسهیلاتی داده میشه با رقمهای آنچنانی بدون بازپرداخت، ولی وقتی میرسیم به حوزه مسکن بعضی از کارشناسان نکاتی رو چند وقت مطرح کردن که من تعجب کردم. گفتن این خلق پول پرقدرته و باعث تورم میشه. اگر اینجوریه چطوری ما توی اون 93% دیگری که تحصیلات رو توضیح کردیم اونجا خلق پول پرقدرت نگفتیم؟ یا امسال که بناس 1,200,000 میلیارد تومان تحصیلات بدیم، اگر نگیم 20% که مصوبه شورای پول اعتباره، بیایم حداقل 10%ش 15% شو بدیم، 200,000 میلیارد تومان بیایم در حوزه مسکن بخوایم سرمایه گذاری کنیم به عنوان پیشران اقتصاد، اینجا میشه خلق پول پرقدرت. یکی این نکته است. یکی نکته‌ای که آقای دکتر گفتن نکات دقیقیه. ما با یک معاونت در یه وزارت خونه مشکلات مسکن رو حل نخواهیم کرد و این عزم جدی حتی در حد سران قوا میخواد که الان مجلس آمده. انتظارم داریم که حداقل اگر هیئت وزیران تو این موضوع به دلیل حجم موضوعات کاری که در حوزه اقتصاد اگر دارن، که حالا اونم بماند که چه وضعیتی در حوزه اقتصاد داریم با بی برنامگی 6 سال گذشته که الان میبینیم قیمت ارز چطور شده، یا اینکه 200% تقریبا مساله قیمتش توی یه مدت کوتاه افزایش پیدا کرده، چطوری میخوایم با شعار که نمیشه مسکن رو به همون قیمتش نگه داریم؟ این نکات و انتظار ما اینه الان که مجلس آمده، الان که آقای اسلامی داره تلاشش رو میکنه، خب مجموعه وزرایی که حداقل در حوزه اقتصادی تأثیر گذارن، شرایط رو تسهیل میکنن، یک بار برای همیشه بیایم در کنار هم دیگه قرار بگیریم، هم برای حل مشکلات مسکن سبد خانوار که الان دچار مشکلات جدی شدن، حتی رهن و اجاره برای بعضی شده آرزو، هم از اون ور برای حرکت مولد و حمایت از تولید ملی. ببینید با شعار ارزش پول ملی بالا نمیره، با تولید حمایت از تولید ملی میره.
بس.
ببینید ما الان سالانه نزدیک به 30 میلیون تن فولاد تولید میکنیم.
بس. ببینید بخش مسکن تقریبا حتی 180 که میگن، ببینید قابل شمارش نیست بخش هایی که تو این مستقیم و غیر مستقیم با صنعت ساختمان دارن کار میکنن. این که بحث خلق پول داریم صحبت میکنیم یا خلق نقدینگی یا این بحث مشکلش برمیگرده مستقیم توی بخش اقتصاد و سیاست های مالی و پولی ما. ببینید نگاه کنید، اصلا شما وقتی حرف از این میشه که ما میخوایم 1,000,000 واحد مسکونی در مملکت تولید کنیم، این 1,000,000 رو ضرب در متراژ واحداش بکنیم، ضرب در فضاهای مورد نیازش بکنیم، بعد ضرب در زیر ساختهاش بکنیم، میبینید که اصلا رقم آنچنان بالاست که این ارقامی که شما در حد مثلا 1,200 از افلامی اصلا قابل بحث صحبت نیست. شما فکر میکنید مثلا اگر بخواید تسهیلات به بخش مسکن بدین چقدر میتونین تسهیل، چند صد هزار میتونین تسهیلات بدین به چند نفر؟ یک بار برای آخرین بار بیایید زیربنایی بساط این اقتصاد رو حل بکنین، مسائلش رو، یعنی نگذارید هی استخون لازخم باشه. یعنی الان اقتصاد ما یه اقتصادیه که مریضیش مسکن رو هم گرفته، قاعدتا مسکن به خاطر بخش خصوصی بودن باید تمیزتر از همه بخشهای دیگه، یعنی درستتر کار بکنه نقاطش و نکاتش. چرا کار نمیکنه؟ برای اینکه بخش اون بخش بفر میخواست
من اصخایی میکنم آقای دکتر، من از شما به عنوان پیشکسوتی که هم در حوزه بالاخره علمی هم اجرایی ساز تجربه هستید، من این حرف رو به عنوان یک کسی که حالا جزء نمایندگان جوان مجلس هم هستین یه مقداری حساسیت پیدا میکنم سر این موضوعات که میگیم خیلی از موضوعات باید اساسی و ریشه‌ای حل بشه، همه این رو میدونیم، ولی این قضیه دور باطل یا تخم مرغی شده. خب میگیم حوزه اقتصاد باید درست بشه، نوسانات شدید نداشته باشیم، دلاری وضعیتش نباشه، مثلا رشد آنچنانی در حوزه موضوعات مالی نداشته باشیم که همین هم باعث تورم در حوزه مسکن بشه. خب از کجا باید شروع کنیم؟ وقتی میریم
شما نه باید... نگاه کنید نه. بحث مسکن که عرض میکنم، خب ببخشید
ببینید ما حداقل از مسکن، منی که الان من شما و حالا کارشناسانی که در حوزه هستن یه مدلی با همفکری همراهی، ولی به همون فرمایش از تعالی وزیر اقتصاد بجان که در صحن علنی مجلس بیاد از تر مخالفت کنه و هیچ پیشنهادی نده، چون در نهایت مجلس متولی اجرا نیست، مجلس متولی رئیس‌جمهوریه. دولت اصلا فرض کنم مجلس هیچ سر و لایه هیچ سری نیورده باشه، دولت باید لایه بیاره، دولت باید حل بکنه. حالا ما آمدیم به کمک، میگیم شما چه کمکی میخواید شما براتون انجام بدیم، اونا میان مخالفت میکنن، هیچ جایگزینی رو هم نمیدیم، با اینجوری مشکل مردم رو حل نمیکنیم.
من بحث من نمیشه بحث دولت ملی هم هست،
وقتی رسیم به تولید ملی میگیم خب باید جلوی قاچاق رو بگیریم، میگن سالانه 12 تا 20 میلیارد دلار، حالا غیر رسمی ما
نریم روی بحثای دیگه های
میخوام اینو بگم، میخوام بگم یه دور باطلی ما به وجود آوردیم که هیچیش برای مردم عملا مشکلی رو حل نخواهد کرد.
نه بحث دولت هست، نه بحث مجلس و نه بحث قوه قضاییه یا جای دیگه. ببینید همونطور که گفتیم بحث این که از توان یک دولت هم خارج است بحث مسکن، برای اینکه اقتصاد اون اصولی که برای اقتصاد شما تدوین کردی در بخش در اقتصاد ما، اون اصول باید عوض بشود، یعنی دولت از بخش علت این که بخش مسکن سرمایه‌ای میشه، برای چی کالاهای دیگه‌ای وجود نیست که در جامعه ما که سرمایه‌ای بشه؟ برای چی ارز ما باید چنین تکلیفی پیدا کنه که کالای برای چی باید نقدینگی سالانه این چنین فزاینده افزایش پیدا کنه؟ خب معلومه که هر تاجری هم، هر دکتر و پزشکی هم که میخواد سرمایه‌اش رو ارزش رو حفظ کنه، میاد تو بخش یه کالایی پیدا میکنه سرمایه. خب چه کالایی بهتر از کالایی که نمیشه واردش کرد، نمیشه چیز کرد و همیشه هم کمبود خواهد بود؟ خب مسکن. خب شما راه‌های دیگه اقتصاد رو برای بخش خصوصی بستید. بخش خصوصی شما الان غیر از صنعت ساختمان هیچ کار دیگه نمیتونه بکنه، نه در حوزه نفت میتونه باشه، نه در حوزه گاز میتونه باشه، نه در حوزه نمیدونم طلا و اورانیوم میتونه باشه، نه در حوزه در هیچ کدوم از این حوزه‌ها نمیتونه وارد شه. حتی حوزه صنعت صنایع رو هم در بخش‌های عمده شما بستین. اینها رو باز بکنید، اون موقع مسکن با حالت طبیعی خودش تعادل خودش حفظ میکنه، سرمایه‌ای هم دیگه نمیشه. شما این دور نیست، این دور نیست، جایی که جرأتش رو داشته باشیم، جرأتش رو داشته باشیم یک جا انگشت درست رو نقطه‌ای بذاریم که مشکل اقتصادی ماست.
آقای دکتر اجازه میدید من با حرف شما یه زاویه‌ای داشته باشم؟
آقای سفید فرمایشونو بفهمید، ما نظر خانم اصلانی هم بشنویم در
این
باره.
من این نکته رو قبول دارم که الان همه این موضوعاتی که آقای دکتر به دقیق و خیلی موشکافانه اشاره کردن به دقت اینو که معلومه هر وقت ارزش پول ملی کاهش پیدا میکنه همه سعی میکنن این رو تبدیل به بالاخره تبدیل بکنن که بزرگ ارزشش به بالا. خب معلومه مسکن هستی که از اینا. خب این اشکاله، ما همه این اشکالات رو میدونیم، چه کسی میخواد برطرف بکنه؟ وقتی وارد میشیم در بازار تولید میگیم که شرایط رو تسهیل بکنیم، خب اونجا بازم میگیم تسهیلات ندیم باعث خلق پول پرقدرت میشه، میگیم نظارت کنیم بر بحث قاچاق، میگیم خب بازار مستعد میشه. ببینید این دور باطل ما داریم میشنویم. بالاخره حداقل من در حوزه خود ما در کمیسیون عمران در کنار همکاران و وزارت راه و شهرسازی و حالا کارشناسان، ما مسکن رو یه مدلی بدیم، باز مسکن شروع بکنیم که اینجا مسکن رو از سفته بازی خارج کنیم، مثل مالیات هایی که ما الان در این طرح جهش تولید مسکن هم اضافه کردیم، مالیات بر خانه های لوکس، مالیات بر معاملات مکرر و امثال هم، که اینجا ما الان اینجا رو صرفه شو بگیریم. حالا کسایی میگه که در حوزه اقتصادی صاحب نظرن، با بحث مثلا یه نمونش این که مالیات بر عایدی سرمایه، خب این یکی از موضوعاتیه که بهترین راهکار برای زنجیره معیوب اقتصاد ما که ما بریم در ته زنجیره قرار بگیریم، هر کسی وارد بازار سفته بازی شده بیاد مالیاتشو بده. مطمئنم این در مجلس در روش کار میشه. بعد مطمئنم وقتی هم به اجرای این رسیدین دوباره یه عده آدم میگن که الان وضع بازار مناسب نیست این کارو بکنیم، فرار سرمایه اتفاق میفته. من حرفم اینه در انتها که ما باید بالاخره با برنامه ریزی و تهیه بسته های کامله که بتونه در حوزه مسکن، حداقل من الان متولی مسکنم دیگه، من چیکار دارم به بقیه موضوعات، من نوعی رو دارم میگم، ما این رو یه برنامه ریزی بکنیم بر اساس واقعیت موجود و حرکت به سمت اصلاح در حوزه های دیگر هم، هم از ظرفیت مجلس استفاده بشه هم به داخل
دیگه. متشکرم آقای سفیدی. خانم مسلانی
بفرمایید.
عذرخواهی میکنم سکوت شما خیلی طولانی شد رو آنتن.
خواهش
میکنم. خانم اصلی، با نگاه های کلانی که آقای دکتر ستاریان و آقای یوسفی مطرح کردن، ما میخواییم برگردیم به حوزه مسکن ملی، اقدام ملی، تحت اقدام ملی مسکن و اینکه آیا میشد با طراحی سیاستی بخش خصوصی رو با سرمایه بیشتری برای اجرای این طرح وارد بکنیم، چون بالاخره ما نیاز سالانمون دست کم 1,000,000 واحد مسکونی حالا به تعبیر دکتر ستاریان بیشتر از این هم هست، چون من با بخش خصوصی هم که در این باره صحبت میکردیم، مثلا انبوه سازان چالش هایی تو این حوزه میدیدن که تمایل به سرمایه گذاری و ورود به این حوزه رو مسدود میکرد براشون. البته میدونم کار کارشناسی زیادی تو این زمینه صورت گرفته، اما بخش خصوصی که واقعا میتونه صنعتی سازی بکنه، انبوه سازی بکنه، خیلی مایل به اجرای این طرح نبود. چرا به نظر شما؟
ببینید اینکه ما از دور وایسیم و بگیم چرا بخش خصوصی نمیاد، چرا صنعتی سازی نمیشه، اینا بیشترش همونجور که آقای دکتر ستاریان فرمودن در بستر اقتصاد کلان جامعه شکل میگیره و ماهیت پیدا میکنه و ما پیامداشو میبینیم. ببینید اینکه چرا صنعتی سازی اتفاق نمیفته تو کشور ما، ریشه داره تو انرژی ارزان. فعلاً با زور و با تشویق و با اینها شاید در کوتاه مدت عملیاتی نباشه. جایی که سنتی سازی با قیمت‌های ارزان‌تر پاسخگوست، هیچ وقت نمیره به سمتی که سنتی سازی بیاد با قیمت‌های گران‌تر. بنابراین این بحثا در واقع ریشه در اقتصاد کلان داره.
بله.
اما اینکه در طرح اقدام ملی آیا بخش خصوصی وجود داره یا نداره، اینکه آیا دولت باید ورود بکنه یا نباید ورود بکنه، ببینید من در کلیات با صحبت‌های آقای دکتر ستاریان موافقم، ولی اینها همونجور که آقای یوسفی هم فرمودن گاهی اوقات نمیشه منتظر وایساد تا اینکه حالا به ساختارهای اقتصاد کلان درست شود تا خود این مسئله مسکن رو ریل خودش به درستی قرار بگیره و پیش بره. این اگر اتفاق بیفته ایدئال هر اقتصاددونیه و ایدئال هر مردمیه، ایدئال هر سیاستگذاریه.
شما یه نکته رو فرمودید.
آنچه که اجازه بفرمایید من توضیح بدم. آنچه که ما تکلیف داریم در شرایطی که مردم دیگه قابل تحمل نیست براشون حضور در بازار مسکن، تأمین مسکن برای مردم دیگه قابل تحمل نیست. یه جایی هست که دیگه ما بین پشت بام خوابی یا دخالت دولت باید تصمیم بگیریم، نه اینکه بین دخالت یا عدم دخالت دولت، حضور بخش خصوصی یا حضور دولت. ببینید ما تلاش کردیم در طرح اقدام ملی همه این نکاتی که آقای دکتر ستاریان به درستی ملاحظه داشتن و اشاره فرمودن رو در نظر بگیریم. ما تنها کاری که در اقدام ملی کردیم سعی کردیم تشویق کنیم، تجهیز بکنیم، ساماندهی بکنیم. اشکالات مسکن مهر رو مثل آینه جلوی خودمون قرار بدیم و سعی بکنیم پرهیز بکنیم از اون اتفاقا. کاری که در اقدام ملی صورت گرفته ساخت با بخش خصوصی است. اینکه انبوه‌سازان آمدن یا نیامدن، من با شما موافق نیستم که نیامدن. همه بخش خصوصی در حال حاضر با قیمت‌هایی که بر اساس فهرست بها، یعنی همونجور که در واقع در پروژه‌های خودشون دارن عمل می‌کنن، مطابق همون در اقدام ملی هم داره اتفاق می‌افته. بنابراین بخش خصوصی است که داره می‌سازه. ما چه کمکی کردیم؟ ما دو تا کمک تونستیم بکنیم. یک، زمین‌ها رو یا به قیمت 99 ساله یا به قیمت فروش اقساطی 10 ساله برای مردم تأمین کردیم. یعنی پیمانکارا یا سازنده ها میان میسازن و مردم ته 10 سال پول زمینشون رو بر میگردونن. بعد از 2 سال تنفس در دوره ساخت. کار دیگه که کردیم این بود که تسهیلات 18%، یعنی بدون تحمیل بار به بانک مرکزی و سیستم بانکی و شبکه پولی کشور که منجر به تورم خدای نکرده نشه، اومدیم تجهیز کردیم 100 میلیون به اینا بدون سپرده بدیم. اتفاق دیگه که در طرح اقدام ملی افتاد اینه که ما پروژه ها را تقاضا محور کردیم. یعنی در ابتدا یک سامانده تقاضا کردیم، ثبت نامی شروع کردیم. از این حدود 800,000 نفری که با کد ملی صحیح ثبت نام کرده بودند، تا کنون حدود 232,000 نفر حائز شرایط شناخته شدند. تا کنون یه بخشی هم باقی مونده که داره رسیدگی میشه. من خدمتتون عرض کنم از این 232,000 نفر بالغ بر 116,000 حساب افتتاح شده و بیش از 60% اینها پول واریز کردن. این نشون میده که مردم اعتماد کردن به طرح اقدام ملی و آورده های اولیه خودشون که رقم کمی هم نبوده، حدود 40 میلیون بوده رو واریز کردن.
خیلی ممنونم خانم اصلانی، به همراه ما باشید برای جنبندی. آقای دکتر ستاری، آقای دکتر اگر ناگفتی هست در قالب جنبندی خیلی کوتاه بفرمایید، خواهش میکنم.
نه، مطالب که دوستان فرمودن بسیار خوب، نکاتی که در جایگاه خودش قابل بحث و خوبم هست. یعنی ما نفی این حرکات نمی کنیم، ولی فقط بحث ما اینه که صورت مسئله رو یه جدی تر ببینیم. مثلا فرض بگیریم الان
جدی تر ببینیم، یعنی چجوری بعد
میگید الان میگن که ما بین به قول معروف دخالت یا عدم دخالت نبوده، بلکه مثلا بین پشتبون خوابی و بله بی سر پناه ما خیلی داریم و میدونینم که سال دیگه 500,000 تا به این اضافه میشه و سال دیگه هم تازه به همون اعداد ارقام سال بعدش هم 500,000 تا اضافه میشه. شما تازه برای 400,000 تا برنامه ریختیم. ببینید، این من صحبت بنده اینه، یک نگاه جامع باید به قضیه داشته باشه.
میشه باز کنید چطور؟ چون خانم مسئولین توضیح دادن چیکار کردن.
خانم مسئولین فرمودن که مثلا انبوه‌ساز، اصلا ما انبوه‌ساز معنیش چی هست؟ آیا فقط سازنده های مثلا صدواری یا دیساری؟ انبوه‌ساز در دنیا اصطلاحا دیولپر که بهشون میگن، گروه هایی هستن که یه دفعه مثلا 10,000 واحد مسکونی یا 30,000 واحد مسکونی دست خودش میگیره، خودش طراحی میکنه، خودش بعد منابع مالی، ابزارهای وسیع مالی
درش،
بله درش عرض منم همینه، در این کشور در این اقتصاد اجازش نیست. بعد میاد این شروع میکنه تولید کردن، معلومه که اونجا صنعتی سازی جا میفته، میخواد 30,000 تا اتاق فلان مثلا 30,000 تا دستشویی میخواد مثلا 30,000 تا فلان برای هر واحد. خب معلومه که این توسعه صنعتی سازی هم میشه، پیش ساختگی پریفابریکیشن هم میشود. ولی وقتی بحث منه که هر کدوم از این اقدام ها در این اقتصادی که ما الان باش درگیر هستیم که حالا سیاست های مالی پولی و همه اینا هم در بر میگیره، بعضی موقع ها درست بر میگرده و به صورت مضاعف مشکل ایجاد میکنه در بخش مسکن.
خیلی متشکرم.
به این نکته باید خیلی دقت کرد. بله، اجاره داری، صنعت اجاره داری، تولید انبوه ساز، نه تازه انبوه سازی، تولید انبوه ساز خودش یه بحثیه و و و همینا. هر گونه دخالتی که طرحی که همینجوری ناپخته بیاد، بخش مسکنی که وقت دست بخش خصوصی هست رو مورد تلاطم قرار میده. چرا؟ چون این موشکافانه بررسی نشده.
خیلی متشکرم آقای دکتر ستاریان. سرکار خانم مهندس پروانه اصلانی، مدیر کل محترم دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، از شما هم بی‌نهایت سپاسگزارم براتون، روزی موفقیت میکنم.
متشکرم.
خدا نگهدارتون باشه. خدا نگهدار. آقای مهندس مجتبی یوسفی، عضو محترم کمیسیون عمران مجلس، از شما هم ممنونم و براتون روزی موفقیت میکنم.
ممنونم. ان شاء الله که واقعا با این برنامه کارشناسی قدمی برداریم در جهت حل مشکل مردم که احتیاج است که کار ضروری تری صورت.
متشکرم. خدا حافظتون باشه ان شاء الله.
خدا.
آقای دکتر ستاری، از شما هم بی‌نهایت سپاسگزارم. بعد شما شنوندگان ارجمند که چالش امروز رو گوش کردید، به اتفاق مهمان محترم برنامه و همه همکارانم ازتون تشکر و خداحافظی میکنم.
مجتمع تولیدی سنگ پاسارگاد بیرجند، آمیزه از هنر و صنعت، برگرفته از قلب معادن مرمریت آرک ایران، نمادی از اراده و شکوهی از کالای ایرانی و نشسته بر سازه‌های فاخرتان. صنایع سنگ پاسارگاد بیرجند.
انتخاب شدن خیلی مهمه، اونم انتخابی که از طرف شما باشه، شمایی که به ما اعتماد کردید.
مفتخریم که اعلام کنیم شیرالات بهداشتی راسان از سوی مصرف کنندگان به عنوان برند محبوب شیرالات بهداشتی سال 99 برگزیده شد. این همراهی شایسته سپاسگزاری است.
شیرالات بهداشتی راسان، همراه سرد و گرم زندگی.
نشستیم مثل آسمون و دریا، واسه ابراز محبت چشم به راه صبح فردا. گاهی وقتا پر خشمیم مثل موجای پریشون، گاهی سخریم و ساکت تو سکوت سنگی پنهون، تو سکوت سنگی پنهون. گاهی وقتا مثل ابری که فقط میخواد بباره، غیر شکوه و شکایت دیگه هیچ حرفی نداره. حسمون رنگ بهاره، اگه خسته از خزونیم توی باغ مهربونی، ریشه داریم و میمونیم، ریشه داریم و خیلی حرفا بود که باید گفته می شد و نگفتیم. کاش می شد یه لحظه یاد روزای رفته بیفتیم. اون روزا یکی شدن رو چقدر عاشقون خوندیم، زیر سقف مهربونی هم دلو هم خونه موندیم. بیا تا پرنده باشیم تو هوای مهربونی، من باشم تو هنوزم آسمونی.
سپاس از همراهیتون با رادیو اقتصاد و ما افتخار داریم همچنان در بخش دوم برنامه ها در کنار شما شنوندگان عزیز و محترم باشیم و حالا ضربان اقتصاد.
ضربان اقتصاد، ضربان اقتصاد.
رضا وثوقی خبرنگار حوزه نفت و انرژی.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. بازار جهانی نفت طی 24 ساعت گذشته تحت تأثیر 4 مؤلفه مهم، مسائل مربوط به انتخابات ایالات متحده آمریکا و تب روانی ناشی از اون، اخبار مرتبط با وقوع طوفان در خلیج مکزیک، احتمال بازگشت جنگ قیمت از طرف عربستان و سناریوهای مرتبط با جنگ تجاری چین و آمریکا قرار داشته. با این حال علی رغم بار روانی که اخبار مربوط به این 4 مؤلفه در 24 ساعت گذشته داشته، نوسان خیلی بالایی رو در نرخ‌های جهانی نفت مشاهده نیستیم. من نرخ 7 بنچمارک شاخص مهم بازارهای جهانی نفت رو که تقریبا به صورت آنلاین برای شما گزارش میدم رو به اطلاع شما میرسونم. قیمت نفت تگزاس غربی یا نفت خام WTI آمریکا همین الان با قیمت حدود 40 دلار در هر بشکه با حدود 0.5 دلار کاهش داره معامله میشه. قیمت نفت برنت در دریای شمال که یکی از شاخص‌های مهم نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌های اروپایی هست و کیفیت بالایی هم داره، با قیمت 42 دلار و 32 سنت در هر بشکه در حال معامله هست. قیمت سبد نفتی اوپک حدود 40 دلار و 57 سنت و قیمت نفت مناطق خشکی اورال روسیه، شمال روسیه، بدون تغییر نسبت به قبل با حدود 39 دلار و 60 سنت در حال معامله هست. قیمت نفت سبک لوئیزیانا در آمریکا هم اکنون 40 دلار و 52 سنت و سبد نفتی خلیج مکزیک 37 دلار و 71 سنت معامله میشه. در بازارهای عمده گاز از جمله هاب معروف هنری هم قیمت 2.68 سنت 2.68 سنت به ازای هر 1000 متر مکعب گاز طبیعی عمده ترین قیمت گذاری بازارهای جهانی گاز هست. از عمده ترین اخبار مرتبط با صنعت نفت کشورمون، اخبار مربوط به بهره برداری قریب الوقوع از بزرگترین مجتمع پتروشیمی غرب کشور در ایلام هست که این مجتمع اولفین 13 هم بالاخره بعد از قریب 17-18 سال سپری شدن عملیات توسعه‌اش، الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم در آستانه راه اندازی و برخی از قسمت‌های این مجتمع در حال تولید هم هستن تا به مرحله افتتاح رسمی برسه. ایام به کامتون و آخر هفته خوبی داشته باشید.
خبر.